بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، اسلمی مومنزاد هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد چهارشنبه 8 ایول در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دومین روز بازدید خود از مسکو در یکی از سخنرانی های اصلی خود اظهار داشت که آمریکا و روسیه برای رقابت با یکدیگر آفریده نشده اند. و این نکته را ضمن سخنان خود در مکتب نوی اقتصادی مسکو اظهار داشت. اوباما گفت آمریکا یک روسیه قوی، صلح‌خواه و شکوفا می‌خواهد و همچنین درخواست کرد که اولویت قانون و ارزش‌های دموکراسی در این کشور رعایت شود. در این ملاقات گاری کاسپاروف، منعقد کاخ کرمل و بوریس نمتسوف، نخست وزیر سابق روسیه نیز شرکت داشتند. قبل از این ملاقات، باری نخست اوباما و ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه با هم دیدار و گفتگو کردند.
امروز در شهر اکویلی ایتالیا ملاقات رهبران کشورهای گروه 8 یا 8 کشوری پیشرفته صنعتی جهان به کار آغاز میکند. این ملاقات 3 روز دوام خواهد کرد و مسئله بحران سرتاسری مالی در صدر دستور روز این ملاقات خواهد بود. اکویلا شهرکی است که در ماه اپریل در نتیجه زلزله به خاک یکسان شده بود. در آستانه این ملاقات پاپی روم بندیکت 16 از رهبران کشورهای پیشرفته صنعتی جهان درخواست کرد که راجع به نظام مالی مقررات جدی اعلام کنند. رهبران کشورهای در حال رشد روز پنجشنبه به رهبران G8 میپیوندند. بنا به گزارش ها برزیلیا، چین و هندوستان از درخواست روسیه که عضو G8 میباشد جانبداری کردند. درخواست روسیه این است که به جای دلار پول نو به عنوان پول جهانی وارد معاملات شود.
هو جینتاو رئیس جمهوری چین از شرکت در ملاقات رهبران 8 کشوری پیشرفته صنعتی جهان یا G8 در شهرک اکویلای ایتالیا دست کشید، زیرا در شهر ارومچی ولایت شینجان کشورش در نتیجه ناآرامی های اخیر 156 نفر کشته، بیش از 1000 نفر جراحت برداشته اند. در اخیر هفته گذشته میان اویغورها و چینایی های هن زد و خورد صورت گرفت. مقامات برای برقراری ثبات وضع در این شهر قیود شبگردی اعلان کرده اند. خانم هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از هر دو جانب خواست خشتنداری کنند.
دادستانی کلی تاجیکستان برای رسیدگی به مرگ مرموز خورشید بابا کلانوف، مدیر شعبه قبول بیماران مرکزی سرطانشناسی تاجیکستان که پس از یک مناقشه با کارمندان ملیسی شهر دوشنبه به هلاکت رسید، پرونده جنایی باز کرده است. بابا جان بابا خانوف، دادستانی کلی تاجیکستان گفت در رابطه با دلیل قضیه مناقشه کارمندان ملیسی با خورشید بابا کلانوف 33 ساله که باعث مرگ طبیب شد، کارهای تفتیشاتی آغاز شدند. طبق فرضیه رسمی خورشید بابا کلانوف در حال مستی هنگام گذشتن از راه قاعده راه را رعایت نکرده است و هشدار پلیس راه را نادیده گرفته است. پلیس وی را بازداشت کرده است و هنگام انتقال به بازداشتگاه وی در داخل ماشین پلیس جان داده است. خویشاوندان خورشید میگویند که او اصلا شراب نمی نوشد و در نتیجه شکنجه کارمندان پلیس کشته شده است. به قول سعادت قلیه و مادر بابا کلانوف، کارمندان ملیسه خورشید را تا کفیدن دل شلاق زده، بعدن جسد او را به مردخانه شهر انتقال می دهند.
دریا سالور مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که برای ایران حساب وقت شروع شده است و عقربکی ساعت به حرکت در آمده است. به گفته وی جمهوری اسلامی ایران برای قطع برنامه های هسته‌ایش یا به مذاکره شروع میکند و یا به امکان حمله نظامی اسرائیل یا آمریکا دچار میشود. اما هفته گذشته یوکیو امانو رئیس نوی آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای گفت و هیچ دلیل جدی نمی‌بیند که ایران بتواند اسلحه هسته‌ای ایجاد کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوای ابری تغییریابنده در نظر است. در دوشنبه روزانه تا 33 درجه و شبانه تا 26 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت قتلان روزانه 41 درجه و شبانه تا 29 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 24 و روزانه 36 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 24، شبانه 15 درجه گرم خواهد شد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، از 18 تا 26 درجه گرم می شود.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اول مجله خبری ما.
بازدید باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از روسیه امروز پایان می‌یابد.
تاجیکستان نوشته های بعضی رسانه های خبری روسیه را درباره فرودگاه نظامی عینی واقع در 15 کیلومتری غربی شهر دوشنبه رد کرد.
و در شهر اورومچی چین قیود شبگردی جاری شد.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در دومین روز بازدید خود از مسکو اظهار داشت که امریکا و روسیه کشورهای نیستند که برای رقابت خلق شده باشند. و این نکته را ضمن سخنان خود در مکتب نوی اقتصادی مسکو اظهار داشت.
اوباما گفت امریکا یک روسیه قوی، صلح‌خواه و شکوفا می خواهد. وی همچنین درخواست کرد که اولویت قانون و ارزش‌های دموکراتیه در این کشور رعایت شود. درباره این نتیجه های روز دوم بازدید اوباما از مسکو، همکارم سلیم ایوبزاد گزارش می دهد.
پرزیدنت ایالات متحده باراک اوباما در پیام خود به شیب و فراز مناسبت های امریکا و روسیه در گذشته اقرار کرد، ولی گفت نباید چنین رقابت به طور جاویدانه به تغییر و همچون قضای سرنوشت گریز ناپذیر باشد. وی آینده این نوی را پیشنهاد کرد که در آن رابطه های نزدیکتر مایه امنیت و کامگاری طرفین باشد. همزمان اقرار کرد که این یک کار دشوار خواهد بود.
It's difficult to forge a lasting partnership between former adversaries.
این یک کاری آسان نخواهد بود. شکستن عادت و قالب‌هایی که حکومت‌ها و دیوان‌سالاران ما ده ساله‌ها میان دو رقیب سیقل داده‌اند خیلی سخت است. ولی من باور دارم که در مسائل بنیادی قرن ما، آمریکایی‌ها و روس‌ها با تشکیل زمینه همکاری‌ها منفعت دارند.
Americans and Russians share common interests that form a basis for cooperation.
با وجود آنکه کارشناسان با امضا شدن 8 سازشنامه و مخصوصاً یادداشت تفاهم در مورد کاهش ذخیره های سلاح هسته‌ای دو جانب توجه ظاهر کردند، باقی ماندن اختلافات مهم بین واشنگتن و مسکو را از مانعهای جدی نرمش روابط و گسترش همکاری می شمارند. روسیه مخالف سپر ضد موشکی آمریکا در اروپا است و میگوید تأسیس این شبکه امنیت آن را آسیب پذیر خواهد کرد. اوباما گفت این مخالفت را درک میکند، ولی به سران روسیه تاکید کرده است که این طرح واکنش به تهدیدهای موشکی و هسته‌ای از ایران است. اما اگر تهدیدهای هسته‌ای و موشکی ایران از بین رود، انگیزه های دفاع ضد موشکی در اروپا نیز از بین خواهد رفت و این به سود طرفین خواهد بود. ایالات متحده در نوبت خود به نقش مسکو در گرجستان مخالف است و خواستار این است که استقلالیت و تمامیت ارضی گرجستان مراعات شود. از ماه آوگوست سال 2008 در فرجام یک جنگ 5 روزه روسیه نیروهای خود را در دو منطقه جدایخواه گرجستان مستقر کرده است. مسکو با عضویت این کشور و اوکراین در پیمان اتلانتیک شمالی مخالف است. با عقیده اکثر کارشناسان در دیدار و گفت و شنیدهای مسکو حل برای این اختلافات به دست نیامده است. اما حتی خود اوباما با رضایت روسیه در انتقال نیرو و مهمات جنگی آمریکا به افغانستان از طریق قلمرو روسیه عرض گذاشت و آن را سهمی مهم در مبارزه با تروریسم نامید. وی در پیامش به روسیه گفت:
Neither America nor Russia has an interest in an Afghanistan or Pakistan governed by the Taliban.
نه آمریکا و نه روسیه منفعت‌دار نیستند که در افغانستان یا پاکستان طالبان حاکم شوند. این فرصت است برای همکاری به خاطر آینده دیگر، آینده ای که ما در آن بازی بزرگ و نزاع امروزه را پس از سر گذاریم، به خاطر آینده ای که ما همه در امنیت آسیای مرکزی سهم
بگیریم.
ولی همکاری اساسی را به روسیه اوباما در تلاش‌های ضد گسترش سلاح هسته‌ای، مبارزه با تندگرایی و تأمین رشد اقتصادی پیشنهاد کرد و گفت نه آمریکا و نه روسیه از سبقت نوی تسلیحاتی در آسیای دور و خاورمیانه فایده نخواهند دید و بناً باید مشترکاً از تلاش‌های هسته‌ای کره شمالی و ایران پیشگیری کنند. اوباما اظهار قناعتمندی کرد که پرزیدنت مدودف در این بابت با او هم‌عقیده شده است. ناظران تشکل رابطه های حسنه انسانی میان اوباما و مدودف را یکی از دستاوردهای سفر اوباما نامیدند، ولی برخی از آنها تمرکز پرزیدنت آمریکا به مدودف را یک اشتباه مینامند و میگویند بهتر بود اگر او به سروزیر پوتین تمرکز میکرد، زیرا به گفته آنها خوجین اصلی روسیه پوتین است نه مدودف. پیش از آغاز سفرش اوباما اشاره تنقیدی به عنوان پوتین فرستاده بود که با یک پایش در گذشته است و با سبک دوره جنگ سرد عمل میکند. پس از صبحانه مشترک با پوتین، یک نماینده ارشد حکومت آمریکا گفت اوباما تغییر عقیده کرد و پوتین مرد روز است و به آینده مینگرد. هرچند اوباما این بار در پیام اساسیش تنقید مستقیم به عنوان کرمل نفرستاد، برخی از پارچه های این پیام به شعارهای مخالفان دولت روسیه هماهنگ بود. وی فساد را همچون یک پدیده همروزه و سوزاننده پایه های دولت هدف قرار داد و گفت دولت باید مرزهای بین المللی، حقوق شهروندان و ولایت قانون را اعتراف کند. آمریکا به نقص نیست، گفت اوباما، اما نظام سیاسی آن به زنان و گروه های دیگر امکان می دهد برای حقوق های برابر تلاش کنند، مطبوعات آزاد فساد را فاش می کند و انتخابات با رقابت مسئولیت رهبران را تامین می نماید. حکومت هایی که به مردم خود خدمت می کنند نجات می یابند و می شکوفند، اما حکومت هایی که تنها برای قدرت خود وجود دارند بی حاصلند. پیام اوباما در دانشگاه اقتصادیات نوی مسکو با تأخیر سر شد، زیرا دیدارش با پوتین زیاده از نقشه به درازا کشید.
نتیجه های روز دوم بازدیدی اوباما از مسکو.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمز میزان 27500، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلی.
مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش از دوشنبه ادامه می دهیم. مقامات وزارت دفاع تاجیکستان مطالب منتشره در برخی از رسانه‌های روسیه را درباره در اختیار آمریکا گذاشتن فرودگاه نظامی عینی واقع در 15 کیلومتری غرب دوشنبه به پایه و اساس خوانده اند.
بر اساس مطلبی که نشریه نزوی سیمه گزیتی چوپی مسکو و برخی سامانه های اینترنتی به نشر رسانده اند، در دیدار اخیر امامالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با یاوری وزیر امور خارجه امریکا در دوشنبه، تاجیکستان به حکومت امریکا پیشنهاد کرده است که برای کمک به نظامیانش در افغانستان می تواند از فرودگاه مذکور استفاده کند.
اما مقامات وزارت دفاع تاجیکستان گفتند که چنین پیشنهاد اصلا صورت نگرفته است و فرودگاه عینی در حال بازسازی قرار دارد. پایگاه عینی یا فرودگاه نظامی عینی سالهای زیاد است که پیوسته در مرکز توجه خبرنگاران داخلی و خارجی قرار می‌گیرد و خبرها درباره به استفاده هند، روسیه یا آمریکا گذشتن آن تخمین می‌زنند. تفصیلات بیشتر این مسئله در گزارش همکارم عبدالقیوم قیومزاد در شهر دوشنبه.
سر و صداها درباره فرودگاه نظامی عینی واقع در 10 کیلومتری غرب پایتخت تاجیکستان بعد دیدار و گفتگوی رئیس جمهوری تاجیکستان و یاور وزیر کارهای خارجه آمریکا رابرت بلیک در دوشنبه دوباره در رسانه‌های روسی بلند شده است. نشریه نزوی سمای گازت چاپ مسکو نوشت در جریان این دیدار امام علی رحمان به آمریکا پیشنهاد کرده است که برای کمک به نیروهایش در افغانستان میتواند از این فرودگاه استفاده کند. اما معروف حسنوف سردار ریاست روابط بین المللی در وزارت دفاع تاجیکستان این اخبار را بی‌پایه خواند. آقای حسنوف گفت که دولت تاجیکستان چنین پیشنهادی را که نیروهای آمریکا از فرودگاه نظامی عینی استفاده کنند مطرح نکرده است، مخصوصا در وضعیت امروزه که کارهای ساختمانی این فرودگاه هنوز ادامه دارد.
عینی اول کور و ندر آمده صاحب جو با این خیل گفو پیدا میشن نیست که این خیل گف یکان جو با مدادگی ما نیستی میشکی با این خیل پیشنیاد هم نیست و این خیل گف هم نیست.
اما بررسی موضوع فرودگاه نظامی عینی تاجیکستان و احتمالی بهره‌برداری دولت‌های چون روسیه و آمریکا و هندوستان از آن در آینده تا چند سال اخیر در مطبوعات این کشورها جریان دارد. رسانه‌های هند که بازسازی پایگاه هوایی عینی بر پایه حدود 20 میلیون دلار مبلغ گذاری همین کشور انجام می‌شود چندین دفعه به موضوع این فرودگاه برگشته می‌گفتند که در آن پایگاه هوایی هند مستقر خواهد شد. اما دوشنبه این خبر را به طور مکرر بی‌بنیاد خوانده و رد کرده است. روسیه نیز که بزرگترین پایگاه نظامی خارجی اش را در تاجیکستان مستقر کرده است، نیت استفاده از فرودگاه نظامی عینی را نه یک بار و دو بار اعلام کرده است و در جریان سفر دیمیتری مدودف به تاجیکستان در تیر ماه سال گذشته، رئیس جمهوری روسیه اظهار داشته بود که هر دو کشور از این فرودگاه به طور مشترک استفاده خواهند کرد و در این زمینه توافق‌های هم حاصل شده است. اما نگرانی روسیه و کارشناسان این کشور از امکان تغییر شرایط توافقات قبلا به دست آمده میان تاجیکستان و روسیه در زمینه فرودگاه عینی را برخی از کارشناسان تاجیک به جهت نمی‌دانند، مخصوصا بعد از آن که قرغیزستان شرایطی بود و باش نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه منس را با کم تغییر امکان پذیر کرد، در حالی که برای خروج آنها هم حکومت و هم پارلمان این کشور مهلت مشخص پیش بینی کرده بودند. عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان میگوید با توجه به برخورد روسیه به طرحهای بزرگ انرژی تاجیکستان و با توجه به اینکه روسیه وعده 5 سال پیش سپرده‌اش جهت اختصاص 2 میلیارد سرمایه به اقتصاد تاجیکستان را اجرا نکرد، دوشنبه میتواند این پایگاه را برای استفاده آمریکا بدهد. ولی به باور آقای محمد عظیموف تاجیکستان در این مسئله یک کمی تأخیر کرده است.
اقتدار ازبکستان امکان میدهد و تاشکند میتواند روی راست دعوت کند آمریکا را با آنها میان رفت و فعالیت داشته باشد. ما باشم باید با نظر روسیه را گریم، در سالهای آخر باید نظر چین را هم گریم، چونکه در آمدن به حدود تاجیکستان نه فقط اینجا مشکلات را بین تاجیکستان روسیه به پیش میارد و تاجیکستان چین را، چونکه سالهای آخر چین با تشبث خود میخواهد که در اقتصادیات تاجیکستان خیلی فعال باشد.
اما پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل منطقه‌ای میگوید برای استفاده مؤثر از فرودگاه عینی دولت تاجیکستان به دو عامل باید توجه کند، یکی عامل اقتصادی و دیگر عامل سیاسی. در صورت سازگار آمدن این دو عامل بهره برداری از این فرودگاه بر سود دولت تاجیکستان خواهد بود.
دو پهلو دارد، اصلا یک پهلوی اولی پهلوی اقتصادی که البته این سودی کلان آورده میتواند با بودجه دولتی، لیکن در اینجا باز یک پهلوی دیگر هستی دارد، این پهلوی سیاسی است و اندیشه من مسئله رو از هر دو پهلو بررسی کردن در کار. و از طرف دیگر البته هم تو با روسیه دادن این فرودگاه با منفعت تاجیکستان نیست.
اما چنان مسئول روابط بین المللی در وزارت دفاع تاجیکستان معروف حسنوف نیز ذکر کرد، هنوز ترمیم و بازسازی فرودگاه عینی به انجام نرسیده است و طی 4 سال اخیر این فرودگاه با سرمایه و شرکت متخصصین از هندوستان ترمیم و نوسازی می شود. همزمان این مسئول وزارت دفاع تاجیکستان سازش روسیه و تاجیکستان درباره استفاده دو جانبه از این فرودگاه را تکذیب نکرد، ولی تاکید کرد که این حرف نو نیست. فرودگاه عینی در سالهای شوروی بنیاد شده، اساساً محل نشست و برخیز چرخبالهای نظامی بوده است. ظرفیت آن برای استفاده جنگنده ها کفایت نمی کرد، اما با انجام کارهای تجدید و بازسازی مساحت فرودگاه تا 250 هکتار وسیع شده و باند پروازی آن برای نشست و برخاست طیاره های نظامی نیز موافق کرده خواهد شد. طبق توافقات شفاهی در گذشته حاصل شده، قرار بود با ختم برنامه بازسازی پایگاه عینی، جنگنده های Su-25 و چرخبال های نوع Mi-8 و Mi-24 پایگاه نظامی روسیه که حالا در فرودگاه ملکی شهر دوشنبه نگه داشته می شوند به اینجا نقل مکان کنند. اما به نظر تحلیلگران، سرنوشت پایگاه عینی هنوز بالکل به فایده روسیه حل نشده است و تنها بعد انجام کارهای ساختمانی در فرودگاه می توان مطمئنا گفت آیا در این پایگاه هوایی جنگنده های Su-25 ارتش روسیه خواهند نشست و یا هواپیماهای جنگی F-16 آمریکایی. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رادیوی وزارت دفاع تاجیکستان در رابطه با پیشنهاد استفاده فرودگاه نظامی عینی به آمریکا.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا میپردازیم به وضع در ارومچی شینجان. هو جینتاو رئیس جمهوری چین از شرکت در ملاقات رهبران 8 کشور پیشرفته صنعتی جهان یا G8 در شهرک اکویلا ایتالیا دست کشید، زیرا در شهر ارومچی ولایت شینجان کشورش در نتیجه ناآرامی های اخیر 156 نفر کشته، بیشتر از 1000 نفر جراحت برداشتند. در آخری هفته گذشته میان اویغورها و چینایی های هن زد و خورد صورت گرفت.
خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه امریکا از هر دو جانب خواست خشتنداری کنند. در همین حال وزارت امور خارجه قزاقستان از شهروندان خود خواسته است که از سفر به شهر ارومچی چین خودداری کنند. ارومچی شهری است که تاجران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجران تاجیکستان از آنجا بار می آورند. مقامات برای برقراری ثبات وضع در ارومچی قیود شبگردی اعلام کردند. در این باره گزارش داریم از همکار زرنگیز نوروز شاه.
در پی خشونت های چند روزه در چین که با مرگ 156 نفر و زخمی شدنی بیش از 800 اعتراضگر انجام یافت، اخیراً مقامات این کشور در ارومچی مرکزی ولایت شینجان قیود شبگردی جاری کردند. همکنون حضور مردم از ساعت 9 شب تا 8 صبح در کوچه های مرکزی تا به منطقه شینجان ممنوع شد. حکومت چین همچنین از شهروندان دعوت کرده است تا از برخورد های قومی خودداری کنند. به نوشته خبرگزاری ها، اعتراض و آشوب های شدید در شینجان چین و منطقه های بیرون از ارومچی نیز دامن پهن کرده است. روزی سه‌شنبه صدها تظاهرگران چینایی با استفاده از کلتک و سنگ با مامورین پلیس واردی برخورد شده، به تخریب دوکانهای اویغورهای محلی در ارومچی دست زدند. نیروهای پلیس به خاطر منع آشوبها و پراکنده سازی تظاهرگران از گاز اشکاور استفاده برد. صبح سه‌شنبه حدود 200 نفر اکثرا زنهای اویغورتبار در رابطه با بازداشت 1400 اعتراضگر راهپیمایی کردند. یک مرد اعتراضگر گفت که در میان بازداشت شده ها حتی کودکان هم بودند که تا حال آزاد نشودند.
آنها همه را دستگیر و محکم کردند. در این میان زنان هم بودند و تا حال آزاد نشودند. در میان آنها همچنین کودکانی از 7 تا 8 ساله هم هستند که تا حال رها نشودند. چین قانون ندارد و اگر هم دارد تنها از یک گروهی آدمان حمایت میکند.
طبق خبرها حالا دسترسی به اینترنت در ولایت شینجان قطع شده است. سازمانهای اویغورهای مستقر در خارج هم حکومت چین را در سرکوبی نمایش‌های اعتراضی مردم و فوت ده ها نفر مردم عیبدار می‌کنند. ولی کاتب حزب کمونیستی ارومچی لی جوی امروز از اقدام پلیس برای سرکوب تظاهرگران پشتیبانی کرد و گفت:
ما امنیت زنان و کودکان را تامین میکنیم، ولی نسبت به آنهایی که در تظاهرات و آشوب ها دست داشتند چاره های جدی خواهیم دید. اگر آنها در تخریب و خشونت ها شرکت کردند حتما جزا میگیرند.
در مرکز ولایت شینجان اورومچی که دارای حدوداً 2.3 میلیون اهالی است، عمدتاً خود چینایی‌ها به سر می‌برند. ساکنان مسلمان تبار ولایت قریب نصف شینجان را تشکیل می‌دهند. حکومت چین در تشکیل تظاهرات سازمان اویغورهای آلمان را متهم می‌کند. اما اصغر جان، معاون رئیس انجمن اویغورهای جهان در میونخن آلمان، این ادعا را رد کرد و در صحبت با بخش تاتاری رادیوی آزادی گفت:
چین حکومت هر زمان دو ترکستان دا
اگر در ترکستان شرقی تظاهرات رخ دهد، حکومت چین همیشه انجمن جهانی اویغورها را متهم می کند که آنها تظاهرات را سازمان داده اند. به جای گناهکار دانستن ما، بهتر می بود حکومت چین به مشکل این مردم گوش داده و رسیدگی می کرد. در آن صورت چنین تظاهرات آشوب‌ها نیز صورت نمی گرفت. اویغورها در چند ده سال اخیر با مشکلات زیادی روبرویند. ما از زبان مادری خود چون زبان رسمی استفاده بردن نمی توانیم. آزادی سخن و مذهب هم نداریم و تولد فرزند هم نظارت و محدود شده است. این تظاهرات تنها یک پاسخ است به همه این مانع و خشونت ها نسبت به اویغورهای محلی از سوی حکومت چین.
در گزارش اخیر وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا نیز دلایل های زیادی پایمال شوی حقوق مردم اویغور مقیم ولایت از سوی مقامات چین آورده شده است.
جاری کردن قیود شبگردی در شهر اورومچی چین برای برقراری ثبات. بعد از یکترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. با ما باشید.
ساربانا هسترانا را نجان در منیلن ساربانا هستران کارا نجان در منیلن چار پایان بار بر پشت چند و مرا در دلن چار پایان بار بر پشت تند و مرا در دل بر صورتی خوبان خطا آن کی میگوید نظر بر صورتی خوبان خطا او همین صورت همه بیند زی معنی غافل او همین صورت همه بیند زی معنی غافل ساربانا هستران کارام جان در محفل چار پایان بار بر پوش تند و مرا در دل
شنوندگان گرامی یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خانزاده و در دوشنبه من اسلمی مومنزاد بر عهده داریم.
حالا نگاهی مختصری به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. مایک مولن یک نظامی بالا مقام امریکا به ایران برای قطع برنامه های هسته‌ای‌اش هشدار داد.
دادستانی کلی تاجیکستان حکم دادگاه عالی تاجیکستان را در مورد نظام جورایف غیر عادلانه می داند. این چه حکم است؟
و تاجران چینایی و ویتنامی در نزد بازار چرکیزوای مسکو دست به تظاهرات اعتراضی زدند. چرا؟ ادامه برنامه. دریا سالار مایک مولین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد که برای ایران حساب وقت شروع شده است و اقربک ساعت به حرکت درآمده است. جمهوری اسلامی ایران به گفته وی برای قطع اجرای برنامه‌های هسته‌ایش یا به مذاکره شروع می‌کند و یا به امکان حمله نظامی به این کشور دچار می‌شود.
مایک مولین که یکی از رهبران والامقام نظامی امریکاست گفته است قبل از آن که ایران به اسلحه هسته‌ای دست یابد و یا به حمله اسرائیل یا امریکا دچار شود تلاش های جدی دیپلماتی ضرور است. تفصیلات این موضوع در گزارش لطیفی لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی در نیویورک.
مأموریت رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما ادعا را که گویا به اسرائیل برای حمله به ایران به اصطلاح چراغ سبز داده است و یا میخواهد نقشه های جلب تهران به مذاکرات را بازنگری کند رد کرد. رئیس پارلمان ایران علی لاریجانی هشدار داد که اگر یگان چنین ضربه از جانب اسرائیل به عمل آید مسئولیت بر دوش واشنگتن خواهد بود. این هشدار لاریجانی در پاسخ به اظهارات معاون رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن صدا داده است که گفت واشنگتن با تل اویو طرز برخورد با بلند پروازی های هسته ای ایران دیکته نخواهد کرد. اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یان کلی حدزنی ها را گویا بایدن به اسرائیل ها اجازه داده است به ایران حمله آورد به اساس نامید و به ویژه اظهار داشت که آمریکا نمیخواهد به هیچ نوع عملیات های نظامی اجازه دهد. با وجود این کلی عقیده بایدن را حمایت کرده گفت که اسرائیل دولت مستقل و حق دارد تصمیم مستقلانه نظامی بگیرد و افزود که آمریکا به هیچ کدام کشور دیکته کردنی نیست که این یا آن کار را کند. کلی گفت کشورش علاقمند امنیت اسرائیل باقی میماند و مثل اسرائیل برنامه هسته ای ایران واشنگتن را نیز عمیقا نگران کرده است. کلی ادعا را درباره آنکه سخنان بایدن این نشانه آن است که ماموریت اوباما از مشارکت دیپلماتی با تهران دست خواهد کشید نیز تکذیب کرد. کلی گفت که در سخنان بایدن یگان مضمون پنهانی را جستن لازم نیست. در مصاحبهش با شبکه تلویزیونی ABC بایدن به ویژه گفته بود که اسرائیل همچنین یک دولت مستقل باید خودش تصمیم بگیرد با ایران و یا با کدام کشوری که نباشد چگونه برخورد کند. بایدن افزود ما نمیتوانیم با دیگر کشور خود مختار که خود را در خطر حس میکند دیکته کنیم که چه میتواند و چه را نمیتواند انجام دهد. اما دریا سالار مایک مولین سردار ریاست ارکان نیروهای مسلح ایالات متحده در مصاحبه جداگانه‌اش هشدار داد که با وجود باقی ماندن انتخاب نظامی در سر میز کدام ضربه نظامی که نباشد به ایران پیامدهای خطرناک خواهد داشت. مولین که در مرکز پژوهش‌های استراتژی و بین‌المللی واشنگتن سخنرانی میکرد گفت برای کوشش‌های دیپلماتی بسیار مهم است که راه حل مشکل پیش از صاحب شدن ایران با سلاح هسته‌ای یا ضربه نظامی اسرائیل یا آمریکا پیدا شود و افزود که روزنه زمانی بسیار رقیق است. مولین اظهار امیدواری نمود که مشکل برنامه هسته‌ای ایران از راه مکالمه برطرف خواهد شد و متذکر شد که بنا به بعضی پیشگویی‌ها ایران را از دست یافتن به تولید بمب هسته‌ای همگی یک سال جدا می‌کند و اقربک‌های ساعت در حرکتند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اظهارات افسری بالامقام ارتش آمریکا بر ضد ایران.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا در برنامه من دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. دادستان کلی تاجیکستان حکم دادگاه عالی در مورد 31 شریک نظام جورایف، سابق وکیل مجلس ولایت سغد و رهبری کارخانه کیمیای شهر اسفره را غیر عادلانه خوانده است. باباجان باباخانوف دادستان کلی تاجیکستان که از کار دادرس دادگاه عالی در مورد بررسی پرونده گروه متعلق به نظام خان جورایف صحبت میکرد در یک نشست خبری در دوشنبه با خبرنگاران گفت در صورت بازنگری نشدن این حکم و قاضی این مرافعه را به مجازات خواهد کشید.
دادگاه عالی تاجیکستان گروه 31 نفره شریکان نظامخان جورایف، سابق عضو مجلس وکیلان ولایت سغد و رهبری کارخانه کیمیایی اسفره را یک ماه قبل به مهلت‌های از 10 تا 25 سال محکوم به زندان کرده بود. راجع به این موضوع از دوشنبه خبرنگار رادیوی آزادی کیومرسی عطا گزارش می‌دهد.
باباجان باباخانوف دادستان کلی تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه حکم دادگاه عالی در برابر 31 نفر از شریکان نظامخان جورایف، سابق وکیل مجلس ولایت سغد و رهبر کارخانه کیمیای شهر اسفره را که به سالهای طولانی از آزادی محروم شدند غیر قانونی و بی عدالتانه دانست و گفت که اگر دادگاه عالی به اعتراض آنها در همین خصوص پاسخ مثبت ندهد علیه قاضی این مرافعه دادگاهی پرونده باز خواهد کرد.
وقتی که این دل را من تصدیق کرده بودم، اتحاد جنایتکاری که عیب اعلان کردگی بود از عیب نامه و یا براوردیم. بعد دل را به سود روان کردیم. مدت یک سال این کار جنایتی را از طرف سود نورو دیده برآمد. در تمام تجربه کاری من یکم بار این خیلی سودی به عدالتان را دیدم که تطیق جنبه است که 15 سال میتیه 3 سال دیگه در بالاش میبندن میکنه 18 سال. در یکم قانون نیستیم که برای بیکار کردن اعتراض آوردیم. اگر چارجوی نکنن من در حق رئیس کننده همین سود سودی عالی جمهوری تاجیکستان کار جنایتی آغاز میکنم. بر جوابگاری میکشم.
بابو جان بابو خانوف دادستانی کلی تاجیکستان بود. دادگاه عالی تاجیکستان مرافعه پرونده 33 نفر شریکان نظام خان جورایف را یک ماه پیش انجام داده. تنها 2 نفری آنها را از تالار مرافعه آزاد و 31 نفر را به مهلت از 10 تا 25 سال روانه زندان کرد. بازداشت این نفران در تیر ماه سال 2007 به دنبال افتتاح پرونده علیه نظام خان جورایف صورت گرفته، بررسی پرونده شان در میانه های سال گذشته 2008 آغاز یافته بود. اکثر آنها ساکنان ناحیه اسفره و عمدتا همکاران سابق نظام خان جورایف میباشند که به دنبال علیهش باز شدن پرونده جنایی از تاجیکستان فرار کرده فعلا در خارج به سر میبرد. نعمت الله میرسیدوف تحلیلگر و شاهد مرافعه دادگاهی گروه متعلق به نظام خان جورایف در شهر خوجند نسبت اکثر محکوم شدگان کار گرفتن از بند 189 کدکس کیفری تاجیکستان یعنی تاسیس سازمان جنایی و اشتراک در آن را منصفانه نمیشمارد، در حالی که به گفته او عیدارکننده دولتی آنها را تنها به صدور جنایت اقتصادی متهم شناخته است. جناب میرسیدوف اما میافزاید با وجود انجام مرافعه طولانی نه همه نیم کاسه های زیر کاسه این قضیه باز شدند.
باطی نمائین رفته ایستاده شاید اساسش دعوا با مالکیت باشد، شاید این رقابت باشد بین اونهایی که در ساحه بیزنس به یکدیگر خلل میرسونند.
نعمت الله میرسیدوف در حال صحبت میکرد که ده ها نزدیکان نفران محکوم شده گروه نظام خان جورایف از جمله مادری او نیز پشت دری دادستانی کل برای شکایت نوبت میپاییدند. تلاش ما برای روشن کردن موقع قاضی این مرافعه پرسر و صدا در برابر دعوای دادستانی کل نتیجه نداد، ولی یک ماه پیشتر نور نوروف قاضی این مرافعه وقتی حکم دادگاه در قبال این پرونده را در تالار بنای دادگاه ولایت سوغ در خوجند اعلام میکرد، نفران محکوم شده را در صدور یک عده جنایت وزنین از جمله تعداد از آنها را برای همدستی در قتل طالب بابایف سابق معاون دادستان کل تاجیکستان در سال 1999، تأسیس اتحاد جنایی و شرکت در چنین سازمان، قلابی، ساختکاری اسناد و پنهان داشتن انداز گناهکار حسابیده بود. با این وجود این برای بار اول نیست که دادستان کل تاجیکستان به شدت از اعلان حکم از سوی دادرس‌های دادگاه عالی نارضایتی میکند. قبلا همچنین برخورد نظرها میان دادستان کل و دادگاه عالی وجود داشته است، از جمله در مورد حکم معروف عارفوف رهبر شرکت MNP مالک سلسله فروشگاه های آریما و جمشید سیایف رهبر شرکت جمال کمپانی که در تاجیکستان پیرامیده بزرگ مالیه را در زمینه تجارت مهره بر راه انداخته بود. شاکرجان حکیم استاد حقوق دانشگاه بین المللی در شهر دوشنبه اگرچه اعتراض دادستان کل علیه حکم دادگاه عالی را به مورد میداند، اما میگوید که قانونگذاری سخن آخر را به صلاحیت دادگاه واگذاشته است.
به هر صورت در نظام مقامات حفظ حقوق سخن آخران این صلاحیت سود است، هم در سطح پایان و هم در سطح عالی. مقامات دادستانی حق دارد که نسبت حکم قرارهای سودهای ناحیه شهر و ولایت و عالی اعتراضش پیشنهاد کند. اینجا جهتی غیر رسمی مسئله نیز است، مشکلات برخورد منفعت ها میان دادستانی و دادگاه.
و این همه در حالی است که به قول بیشتر کارشناسان سالهای اخیر باوری ساکنان به عدالت دادگاهی در تاجیکستان کاسته و اکثریت از رئیس جمهور به عنوان دادرس دادخواهی میکنند. کیو مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتقاد شدید دادستان کلی تاجیکستان از حکم دادگاه عالی تاجیکستان در مورد 31 نفر همدستان نظام خان جورایف، سابق عضو مجلس وکیلان ولایت سوغ و رهبری کارخانه کیمیایی اسفره.
ادامه مجله خبری. روز سه‌شنبه ده ها نفر تاجران و کارمندان بازار چرکیزاوی شهر مسکو به نشانه اعتراض بر ضد تصمیم دادستانی مسکو درباره بستن این بازار راه‌های ورودی به بازار را مسدود کردند. اعتراض کنندگان اصلا از شهروندان چینایی و ویتنامی عبارت بودند.
دادستانی مسکو به شهرداری پیشنهاد کرده است که این بازار به سبب وضع بدی بهداشتی و رعایت نشدن قاعده های آتش نشانی و طرز معماری بسته شود. حالا شهرداری مسکو برای بستن آن به مهلت 3 ماه دستور داده است.
اما مسئله اصلی این است که ده ها هزار نفر بعد از بسته شدن این بازار کار خود را از دست داده اند. بنابر خبری سفارتخانه تاجیکستان در این بازار از جمله 10,000 نفر حدود 10,000 نفر شهروندان تاجیکستان نیز کار میکرده اند. همکار ما محمد رحیمی سیدر از مسکو چنین گزارش میدهد.
در حالی که کمیته بازرسی دادستانی کل روسیه از دادگاه خواستار تا 3 ماه دیگر متوقف کردن کار چرکیز بازار شده است، یک عده تاجران چینی و ویتنامی صبح روز سه‌شنبه در اعتراض دست به تظاهرات زده تلاش کردند راه‌های حرکت نقلیات به سمت بازار را مسدود نمایند. منابع خبری اداره مرکزی پلیس شهر مسکو در صحبت با آژانس ریا نوستی اطلاع داده است که حدوداً 100 نفر شهروندان چین و ویتنام ساعت 9 صبح 7 ایول تلاش کردند حرکت نقلیات در شاهراه شولکوفسکی را که به سمت چرکیز بازار می‌برد بند نمایند. نماینده پلیس شهر مسکو گفته است از تلاش تظاهرگران جلوگیری و 24 تن آن بازداشت شده است. سفر رجبوف یک تاجر تاجیک تلاش بازرگانان چینایی و ویتنامی را تصدیق کرد و هم گفت در بین تظاهرگران شهروندان تاجیکستان نبودند.
اومدن که مکات تو بیستودن گایی اوملس اومدن ایش کنم براز عدستی مردمی چینه می بیاد تو سینه طرف بلو نشوه جزا نشوه خلق ایچ کو کرنم زوری خلق یکو مخبا دولن نمی رزد چی این همش ملگر نیوی این بزرگ بودگی نوات فوزش ملگر نیوی.
همزمان با تظاهرات اعتراضی تاجران چینی و ویتنامی، ولادیمیر مارکین سخنگوی کمیته بازرسی دادستانی روسیه اعلام کرد تفتیش چرکیز بازار در همدستی با بازرسان کمیته خدمات دفاع از حقوق مصرف کنندگان، خدمات امنیت فدرالی، اداره امنیت اقتصادی و وزارت داخله ادامه دارد. برای متوقف کردن کار بازار تا 3 ماه همکنون به دادگاه ناحیه ایزمایلوا пешниҳод ирсол шудааст.
Сейчас на рынке проходят массовые проверки. Административные дела о приостановке их деятельности уже отправлены в Измайловский суд Москвы.
Ба гуфтаи Владимир Маркин, таи 11 рӯзи тафтиш 464 мавриди риоя нашудани меъёрҳои оташнишонӣ ошкор шудааст ва дар ин замина наздик ба 90 нафар ба ҷазои маъмурӣ кашида шудаанд. Ҳамчунин гуфта шудааст 300 нафар муҳоҷирони ғайриқонунӣ дастгир шудаанд ки ба зудӣ аз Русия ихроҷ карда мешаванд. Бино ба охирин гузоришот дар Черкиз бозор аз 20 то 45 ҳазор нафар кор ва тиҷорат мекунанд. Шумораи шаҳрвандони Тоҷикистон дар ин бозор ҳудудан 10,000 гуфта мешавад, ки аслан ба аробакашӣ, фурӯшандагӣ ва дукондорӣ машғул ҳастанд. Черкиз бозор ба далели риоя нашудани меъёрҳои беҳдоштӣ 29 июн аз сӯи хадамоти дифоъ аз ҳуқуқи масрафкунандагон баста шудааст. Бархе аз таҳлилгарон баста шудани Черкиз бозорро, ки бузургтарин маркази умдафурӯшии Русия аст ва дар дохили он миллиардҳо доллар чарх мезанад, ба хусуматҳо ва рақобатҳои байни сармоядорони тавоно ва пуштибонони онҳо дар мақомот рабт медиҳанд. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
Эътирози даҳҳо корманди бозори Черкезова дар Москва бар зидди бастани ин бозор.
Сузи ғамат дар ҷони ман чаб мезанад, чашмони ман дидори ту армони ман охир биё. جانی من شب میزند چشمانی من دیداری تو ارمانی من آخیر بیا
یادآور می شویم که شما برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید.
در ادامه این مجله خبری مطالب زن را خواهید شنید.
ساکنان کولاب نمی توانند حق استفاده برق را پرداخت کنند. سبب چیست؟
شهرداری خوجند پلن جنرالی با سازی این شهر را معرفی کرده است.
و مهمترین نوشته های مطبوعات جهان در یک شبانه روزی اخیر.
اداره شبکه های برق کولاب یکی از نهادهای تابع شرکت برق تاجیک به بریدن خطهای برق منازل مردم منطقه آغاز کرده است. دلیل این تصمیم برق تاجیک پرداخت نشدن قرض مردم از برق بوده است که در حدود شهر کولاب و 10 نواحی آن 13 میلیون دلار را تشکیل می کند.
مردم می گویند ناداری امکان نمی دهد که آنها پولی برق را پرداخت کنند، اما کارشناسان محلی در این منطقه در این باره نظری دیگر دارند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی در کولاب مومن احمدی.
اداره شبکه های برقی در منطقه کولاب دست به بریدن خط انتقال نیروی برق در برخی محله های شهر و دهات زده است. مسئولین شبکه های برقی میگویند این اقدام را به خاطر جمع آوری قرض اهالی از حساب استفاده برق پیش گرفتند. میرزا اسماعیلوف سردار اداره مذکور میگوید قرض اهالی و برخی ادارات دولتی هنوز از سال 1997 تا به این جانب نپرداخته باقی مانده است و موافق شرطنامه اداره شبکه های برقی حقوق دارد تا پرداخت نگردیدن قرض انتقال نیروی برق را قطع نماید.
در دوام ماه یونی هم از طرف کارمندانمون بسیار مشتریان معیشی از آن یعنی اهالی در حالت پرداخت نکردن سری وقت از طرف کارمندانمون خاموش کرده شده بودند. این موافق شرطنامه‌ای که دو طرفه است که در حالت همون ماهانه اگر پرداخت نکردن در شرطنامه هم هست که مثال خاموش کنند، اساسا در شرطنامه بین ما و مشتری.
در همین حال اکثری ساکنان منطقه کولاب ضمن صحبت اظهار داشتند که با دلیل کمبیزاعتی در پرداخت حق استفاده نیروی برق مشکلی میکشند، اما محمد علی حکیموف یک کارشناس محلی میگوید هرچند اکثر مردم منطقه زندگی خوب ندارند، اما این دلیل نمیتواند باعث پرداخت نگشتن حق استفاده برق گردد. و این میگوید
اکثریت مردم برای چی در تلفن ها میوند پول بگذارونند؟ در هر ما 15-20 سامان در تلفن های مبیلیشون میگذارونند و نیک استفاده حقی برقا پرداخت نمیکنند. مسئله یا از این سبب باشه که ادامان زمستان های دراز سیم برق کی نیست، از همین سبب فکر میکنم ادامان اندک دلشکسته میشوند، همین سبب حقی برقا پرداخت نمیکنند. از یک روی دیگه بگیریم، همین مردم هم فهمیدن ممکنه که خیلی وقتی که همه خیلی چیزا شد نگه آدم ها بفیرون که پلاشانه برای همین هم اسپارن.
مسئولین شبکه های برقی میگویند در صورت پرداخت نگردیدن قرض از جانب اهالی و ادارات دولتی کاری ایشان به مشکل روبرو گردیده است. این در حال است که به قول ایشان زیرستگاه های برقی و سیمچوب ها در منطقه کلوب از سال های 1970 و 1980 عصر گذشته نصب شده، همکنون در حالت کارنوشایمی قرار دارند و برای اثر نو برقرار نمودن آنها مبلغ زیاد لازم است. فعلا قرض اداره شبکه های برقی بالای مردم و اداره های دولتی با بیش از 13 میلیون سومونی نزدیک به 3 میلیون دلار میرسد. مومن احمدی، رادیوی آزادی کولاب.
به دلیل نپرداختن مبلغ استفاده برق بریده شدن خط برق منازل مردم منطقه کولاب از سوی شرکت برق تاجیک.
و حالا در برنامه من می رویم به شمال تاجیکستان. حکومت شهر خوجند اعلام کرد که نقشه بازسازی مرکز ولایت سوخت مفصوم به گنپلان تهیه و برای تصویب به آژانس معماری کشور یعنی تاجیکستان فرستاده شده است. بار اول است که تقریبا در 30 سال اخیر برای شهر خوجند یک نقشه بازسازی تهیه می شود.
اصلا بحث در سر آن است که آیا در نقشه کل ده ها بنا و انشاءات نو وارد خواهند گشت و یا بیرون از آن خواهند ماند. هم اکنون بعد از تهیه نقشه کل شهر خجند آیا به قسمت باقی مانده آن به 150 انشاءات نو نیز خراب گشتن تهدید میکند یا خیر؟ پاسخ این سوال را در گزارش معصوم محمد رجب خبرنگار رادیوی آزادی در خجند میجویم.
پاسخ رئیس شهر خوجند صادق میرخالقوف در جواب به این سوال که آیا انشاءات نوی سالهای اخیر در نقشه کل مرکز ولایت سوخت جای خواهند یافت یا نه برای صاحبان آن انشاءات امیدوار کننده بود. تا یک سال اخیر تقریبا نیم 150 انشاءات ناموافق به نقشه کل از جانب یک گروه ویژه حکومتی خراب کرده شده و باقی مانده آنها نوبت هنوز نرسیده بود. صادق میرخالقوف رئیس حکومت خوجند درباره تقدیر این انشاءات چنین گفت:
حرکت کرده شدیم که البته اون شهروندانی که ساختن غیر قانونی باشدن یا که بدون نقشه گنرالی باشدن ولی مبلغ های زیاد صرف شده است و ما حاضر کوشش کرده شدیم که اکثریت ابیکت های ساختمانی رو به نقشه گنرالی میشودگی شه از روی قانون میشودگی شه وارد کنیم به نقشه گنرالی، نسبت دیگرشون از روی قواعد قانونی عمل کننده باید به حالت اولش آورده شود.
صادق میرخالقوف رئیس حکومت شهر خوجند جزئیات نقشه کل مرکز ولایت سوخت را به دلیل آن که هنوز از سوی حکومت تاجیکستان تصدیق نشده است بازگو نکرد. تنها گفت که آن از نقشه پیشتر فرقهای کلی زیاد دارد. ولی به گفته این منابع نزدیک به حکومت در نقشه نو بناهای بزرگ و زیبای فروشگاه ها و کارخانه هایی که در کنار راه های نقلیاتی واقع افتاده دادستانی به خراب کردن آنها دستور داده بود، مثل مجمعه تجارتی بهار عجم واقع در محله 19 شهر خوجند جای خواهند گرفت. از جانب دیگر به گفته مسئولین در نقشه کل خوجند وسیع کردن راه های نقلیاتی و تدریجاً برهم دادن دوکان و فروشگاه و کارگاه های بشماری کنار راه و محله ها و ساختمان گذرگاه های زیرزمینی طرح‌ریزی شده است. ضمناً ضرورت بازساخت راه های خوجند در پی افزودن عدد نقلیات یک موضوع صحبت های دائمی ساکنان شده است. عبدالواسط سلیمزاده ساکن شهر خوجند میگوید:
واقعا اغلب راه های شهر خوجند نیاز به تعمیر کلی دارند، خیلی خراب گشته، در زمان شوروی بنیاد گشته هستند و واقعا تنگ هستند. بر علاوه این به هنگامی که در خیابان ها گذر میکند انسان میبینید که نزد بسیارتر خانه ها سیمخار کشیده مثل یک سیمخار بنده شده است و تماما زمین خالی است، حتی درخت ندارد. بعضی ها خودسرانه آنجا را اشغال کردند که واقعا حسن شهر را کاهش میدهد.
ولی در حالی که حکومت شهر خوجند سری نقشه کلی نو مرکز ولایت سوخت می اندیشد، ده ها ساکنان که کارخانه هایشان به دلیل جایگیر بودن بر بالای شبکه های کمونیکاسیونی و نزدیک بودن به راه های نقلیاتی و سبب های دیگر از جانب گروه مخصوصی حکومتی در طول یک سال اخیر خراب کرده شد، از حکومت جبران خسارات مالی خود را طلب می کنند. علی بازروی وکیل دفاع مستقل در این مورد می گوید:
اما مسئولین حکومت جمهوری تاجیکستان اندیشه نمی کند که ما مثلا و کارگاه را ویران میکنیم، اما اون ضرری که مادی است معنوی است به اون طرف کارگاه کی میدهد؟
اما مقامات حکومت شهر خوجند که در آخر سال 2006 میلادی سری کار آمدند میگویند جبران اشتباه همتایان پیشتره خود را بردوش نخواهند گرفت و به گفته آنها نفران خسارات دیده برای رویانیدن تاوان باید به دادگاه مراجعت کنند نه به حکومت. ضمناً ده ها کسان انشاءاتشان خراب گشته به دادگاه اقتصادی سوخت مراجعت بردند ولی تنها به 3-4 نفر آنها میسر گشت با راه دادگاهی جبران خسارات خود را از حکومت رویانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نقشه بازسازی شهر خوجند و واکنش اهالی به آن. حالا شما را با مهمترین نوشته های مطبوعاتی جهان آشنا میکنیم.
اکثر نشریه های جهان در شماره های تازه خود موضوع سفر 3 روزه براک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مسکو و ملاقات او با مقامات روس را موضوع محوری قرار دادند. نشریه ایندیپندنت چاپی بریتانیا نوشته است که نتیجه های سفر اوباما به روسیه نشان می‌دهند که بین رؤسای آمریکا و روسیه نااعتمادی برطرف شده، به اصطلاح جنگ سردی که در دوره رهبری جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا در مناسبات دو کشور به وجود آمده است به انجام رسید. این نشریه می نویسد رهبران جماهیر آمریکا و روسیه برای کاهش شمار سلاح هسته‌ای خود سازشنامه امضا کردند که یک سازشنامه تاریخی است. به نوشته ایندیپندنت، اکنون در فضای مناسبت های دو کشور در حل مسائل بحثناک چون مسئله جایگیرکنی سپر موشکی آمریکا در اروپای شرقی و وضعیت گرجستان یک نرمی به وجود آمده است.
نشریه وال استریت جورنال سفر اوباما به مسکو را تا اندازه موفقیت آمیز ارزیابی کرده می نویسد، امریکا و روسیه در نشست های مسکو تلاش کردند برای حل مسئله های مشکلی چون انتقال بار و کالای نظامی ایالات متحده امریکا از طریق قلمرو روسیه به افغانستان و واکنش شماره اسلحه هسته‌ای به امضای شرطنامه بین دولتی موفق شوند.
وال استریت جورنال می نویسد اما مقامات روس تلاش کردند ملاقات های مسکو را برای حرکت خود در صحنه سیاست جهان استفاده کنند و برای همین هم مقامات روس در این نشست ها باره همکاری های هر دو کشور برای رشد جهان مساعدت می کنند را پیوسته تکرار کردند. نشریه هندل سبلت در شماره نوش نوشته است که رؤسای جماهیر روسیه و ایالات متحده با هم نزدیک می شوند. این نشریه امضای سازشنامه مربوط به کاهش شمار یراق هسته‌ای دو کشور را یک نوع رمز بهتر شدن مناسبات آمریکا و روسیه محسوب می‌کند و می‌نویسد که بعد چندین سال مخالفت شدید در پی توسعه حضور ناتو در منطقه نزدیک به مرز روسیه و جنگ روسیه و گرجستان دو کشور به همکاری آغاز کردند. اما با این وجود می‌نویسد این نشریه در روسیه به مناسبت نیکبینانه آمریکا با تردید می‌نگرند. بنابر معلومات این نشریه تنها 36% روسها به این مناسبت ها نظری با اعتمادانه دارند.
اما نشریه سودیچه زیتونگی چاپ آلمان می نویسد که امضای سازشنامه همکاری ها برای کاهش شماره اسلحه هسته‌ای دو کشور هنوز نشانی به شدن مناسبت های آمریکا و روسیه نیست. نشریه می نویسد که این مسئله در سیاست بیرونه امریکا مسئله دویم درجه دانسته می شود و حالا در امریکا در زمینه مبارزه با تروریسم رغبت به روسیه گم شده است. شنوندگان گرامی، شما مهمترین نوشته های مطبوعات جهان را می شنیدید و با همین نوشته های مطبوعات ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم اسلم مومنزاد در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان می بریم.
بعد از یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های دنیای اقتصاد یک روز با شما و آینه مدارا به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.
باشم که در آی بدرون ششتا باشم که در آی بدرون سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرون
مزنه گرده سرو سنمو 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 ششته باشم که درای بدنو شانم زنی کاکلتا تا شانه بشانم زنی کاکلتا نانم نمی آب میکنی سنبولتا دریای حلاوت زی من میگذرد دریای حلاوت زی من میگذرد کوتا نکند خدا بهاری گلتا کوتا نکند خدا بهاری گلتا
رادیوی آزادی مجله‌ای